بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته. بحثمون درباره ادله بود که بر حرمت بیع اعیان نجسه اقامه شده بود. گفتیم اولین این ادله اجماع و شهرت فتوایی. اجماع در کلمات بزرگان مطرح شده بود، اولین اونها در کلام شیخ طوسی در مبسوط بود. دوستان زحمت کشیدن گفتن در برخی از موارد به کتاب‌های دیگه هم وجود داره، نگاه بکنیم، بررسی بکنیم، با اضافه بکنیم. مرحوم علامه در تذکره هم ادعای اجماع کرده، همچنین ایشون در منتها و تحریر هم چنین ادعایی رو مطرح کرده. یه عبارت لاخلاف هم در کلمات مرحوم صاحب جواهر وجود داره که ولو دلالت صریح بر اجماع نداره، ولی به نوعی میتونه مؤید این بحث باشه. دیروز عبارت شیخ رو در مبسوط دیدیم، گفتیم در آینده در رابطه با این عبارت صحبت میکنیم، که همین امروز انشاءالله اگر رسیدیم صحبت میکنیم. اما عبارت مرحوم علامه در تذکره رو ببینیم، یشترط فی المعقود علیه، صفحه چنده؟ 98. یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، در معقود علیه طهارت اصلیه شد، لذا فلا تزر نجاست العارضه مع قبول تطهیر. اگر میشه تطهیر کرد اشکالی وارد نیست، اما ولو باع نجس العین، اگر بیع کرد نجس العین رو، مثل خمر و میته و خنزیر، لم یصح اجماعا. بحث روی چی رفته؟ بحث روی نجس العین رفته، ادعا هم اجماع. بعد دلیلی که اقامه می فرماین به قول تعالی فاجتنبوا حرمت علیکم الفجتنبوا حرمت علیکم المیتة والاعیان. خب اون بحثی که قدیم، شما حرمت نمیتونه به نفس یک عین تعلق بگیره. به طور کلی حرمت به افعال باید تعلق بگیره، اعیان که محل بحث میشه. شما باید بگید که خوردن حرامه، آب حرامه، یعنی چی؟ خمر حرامه، یعنی چی؟ خوردن خمر حرامه، آشامیدن خمر حرامه. وقتی حرمت به اعیان تعلق گرفت مجازه، یعنی به جایی که بگن خوردن حرامه گفتن خودش حرامه. در نتیجه برای اینکه این مجاز تصحیح بشه، ما به اقرب مجازات باید برسیم. اقرب مجازات چیه؟ جمع الانتفاع. پس وقتی که میگن فلان شیء حرامه، اقرب مجازاتش اینه که بگیم جمیع الانتفاع حرامه. ببینیم می فرماید ولی اعیان لا یصح تحریمها، وقتی اعیان بهش حرمت تعلق میگیره صحیح نیست، پس باید مجاز باشه. وقتی مجاز شد و اقرب و مجازن الیها جمیع و وجوه الادفاع، باید بگید همه ادفاعاتش حرامه، اعظم انتفاعاتم بیده فکان حرامه بس حرام. این عبارت علامه در قضیه ظاهر
عبارت همین رو می‌خواد، چون در مصیاق درباره خوردنی‌ها
یه بحثه که آیا منفعت ظاهر است یا جمعی الانتفاع معمول. فقها ها گفتن که جمعی الانتفاع یا منافع اصلی است. حالا در رابطه با این صحبت داریم، جلوتر می‌رسیم. در منتهى عبارت می‌فرمایند، حضرت علامه می‌فرمایند: بقد اجمع العلماء کافتن على تحریم بیع المیت و الخمر و الخنزیر. خب دلیلتون چیه؟ به نص و اجماع. در از تحریر می‌فرمایند: یحرم التکسب فیما عدا الکلاب الاربعه اجماعا، غیر از کلاب اربعه که کلاب صید و حائط و اینها باشن همه ایتون. در جواهر هم یه تعبیری داریم که میفرماید و که این مکان فلا خلاف یعتد به، اختلاف معتد به ای حرمت تکسب فی الاعیان نجست التی لا تقبل الطهاره غیر الاستهاره نیست. اونایی که طهارت نمیپذیرن، تنها راه پذیرش طهارتشون چیه؟ استحالهشون. یعنی سگ تنها در یک صورت طاهر میشه، اونو که بیفته در دریاچه نمک تبدیل به نمک میشه. اینایی که لا تقبل طهارت مگر از طریق استحاله، خلافی نیست، خلاف معتدن به هایی در این قضیه وجود نداره. خب نکته هایی که وجود داره، این اجماعی که در فرمایش حضرت مستطاب علامه در تذکره هست، ایشون اجماع رو در صحت برده. یعنی عبارت رو نگاه بکنید، فرمودن لو با نجسل این لم یسه اجماع، صحت نداره معامله. سخن ما در رابطه با چی بود؟ حرمت دین بود، نه صحت دین. ولی ممکنن یقال به این که ادامهش که ما نوشتیم که ول اعیان و لایسخ و تحریمها اقرب المجازات جمیع و وجوه الانتفاع و اعظمها بی فکان حرامن، ممکنه این فکان حرامن رو کسی قرینه بگیره که اون لایسه هم به معنای حرمت وضعی باشه هم معنای حرمت تکلیفی، چون در مقام دلیل برای عدم صحت به چی استناد می‌فرمایند؟ به حرمت تکلیفی. بذار لعله حرمت تکلیفی مد نظرشون باشه. همچنین در عبارت منتها که ذکر کردیم، این عبارت منتها در رابطه با تحریم مطلق اعیان نجسه نیست، خصوص میته رو مد نظر داره. گفته میته و خمر و خنزیر، در مابقی چیزی نداره، لذا اینم به کار ما نمیاد. اجماعی هم که در تحریر هست در رابطه با کلاب، باز در رابطه با همه اعیان نیست، اما موضوعش کلابه. نگاه بکنیم عبارتی، پس بحثی که وجود داره، ما دو تا مطلب برامون موند، اونی که در بحث ما به کارمون میاد: یک، اجماع مدعای مبسوط دو لا خلاف جواهر. ممکن آره دوستان دیگه از خلاف همه چیزی مرمون از خلاف شیخ علی القادری اووردن که نگاه میکنم اگر مطلبی بود بعدا اصل عبارت رو ببینیم کجاست. مرحوم آلخویی اشکالی داره، این اشکال رو دقت کنیم یک بحث چند دقیقه رو راجبش انجام بدیم. این اجماع با اون بندهیدی که بعدش مطرح خواهیم کرد یکی از بحثاییست در تمام فقه به کارمون میاد و اونم بحث اجماع مدرکیست. آیا اجماع مدرکی به درد میخوره نمیخوره؟ آی خوی میگن آقا این اجماعات مدرکیست. مدرکی یعنی چی؟ یعنی اگر چه ما دیدیم همه فقها ها یه فتوایی دارن اما این فتوا مستندش یه روایت، وقتی رجوع میکنیم میبینیم همه فقها ها گفتند که مثلا بیع عذر حرامه، اما چرا؟ به خاطر اینکه دیدن روایت سمن العذرت من الصحب داره. اینو میگن این روایت اجماع به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه این مستند داره. اجماعی به کار ما میاد که مستندش معلوم نباشه. اگر اجماعی مستندش معلوم بود میشه مدرکی، خود اجماع دیگه دلیل مستقلی نیست، اونی که دلیل اون مدرکی. قبول دارید عمل میکنید، قبول ندارید عمل. در این باره گفتیم که بحث اجماع مدرکی دو گونه است. ممکنه شما در رابطه با قدمای همچین اجماعی رو حتی مدرکیش رو حجت بدونید. مرحوم آقای بروجردی یه بحثی دارن که البته مربوط به مدرکی یا غیر مدرکی بودن نیست، در رابطه با دو دسته کتابها و روایات و عناوینی است که در فقه ما وجود داره. این مطلب آقای خویی رو بخونیم، یه اشکالی هم به آقای خویی شده ببینیم، بعد ببینیم که مطلب آقای بروجردی چیست. مطلب آقای بروجردی مطلب مهم نیست. اگر این مطلب آقای بروجردی در جای خودش ثابت بشه که البته ثبوتش با مشکل مواجهه، بسیار در فقه تغییر میده، از اون مواردی است که تغییرات بزرگی در فقه ایجاد بکنه. اول این اشکال آقای رو ببینیم. برای آقای خویی میگم این اجماع مدرکی همون است که مکاسب خونده باشید. تو مکاسب شیخ بعضی جاها میگه و یدل علی ذلک قبل الاجماع، بعضی جاها میگه و یدل علی ذلک بعد الاجماع. بعد الاجماع که میگه یعنی اجماع دلیل مستقل اون بر خودشه، قبل الاجماع یعنی اجماع مستنده. ببینید ان اثبات اجماع تعبدی هنا مشکله. چرا؟ لیل اطمینان بل العلم به ان مستند الموجود به این انما هو روایات العامه. روایت عامه کدوم بود؟ روایت توحف العقول بود، روایت قرازوی بود، روایت دوام الاسلام بود دیدید، و همچنین روایات خاصه ای که در بیعیا نجس وارد شده و حکم به حرمت الانتفاقه ها در روایات ما حکم شده که یک، عیا نجس را نفروشید نخرید، دو، اصلا انتفاع به عیا نجس حرام. مضافاً الی ان المحصل من اجماع دو نوع داری، اجماع محصل خودت داری بگردی میگه غیر حاصله، میگه پیدا نمیشه، ولی منقول من غیر حجت، اجماع منقول هم حجت نیست. اجماع تعبدی در مقابل مدرکی است، یعنی اجماعی که تعبدش دلیل مستقلی باشه. اشکال شده که اصول علم و اطمینان نمیشه، نمیشه که واقعا یقین داریم که همه این، ولی یکی احتمال همینقدر که احتمال مدرکی بودن بدیم کافیست در ابطال استدلال. این بحث مطرحه که آیا اجماع قطعی المدرکیه به درد نمیخوره یا محتمل المدرکیه به درد نمیخوره. در اصول معمول فقها میگن اجماع محتمل المدرکیه به درد نمیخوره. همه ای کسایی که هستن دیگه، نه شما وقتی نگاه بکنید همه کسایی که دائر فقهایی که هستن کتاب دارن نوشتن مشروب مطلب موجوده کافیه بر اجماع. همین نکنید ملاک و حجیت اجماع چیه؟ سه تا ملاک برای حجیت اجماع هست. یکی میگن اون اجماع لطفیه که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده، خب ردش کرده. یکی هم اجماع دخولیه که مرحوم سید مرتضی گفته که اونم تقریبا تصویری نداره خیلی. یه اجماعی که وجود داره اجماع حدسیه که مرحوم شیخ انصاری تصویر میکنه، تقریبا تو همون مایه ایست که دیروز ما مطرح کردیم. به این معناست که یه نفر الان وارد قوم میشه، میبینه در شهر قوم روز عاشوراست، همه مردم سیاه پوشیدن و همه آدم های شهر عزادار. میفهمه چی؟ میفهمه که یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق بر همه اتفاق افتاده. وارد قوم میشه، میبینه سر ظهر هیچی از دین نمیدونه، میبینه سر ظهر همه دارن یه کاری میکنن، میگه پس لابد این یک طقوس دینی این هاست، یه فرهنگ این هاست، یه دلیلی دارم که این کار رو میکنن. وقتی شما الان فردا صبح پاشی به یه کشوری، یه کشور مثلا بت‌پرستی، میبینید همه کسایی که تو این کشور هستن مثلا رأس ساعت 9:30 هر کی هر جا هست هر کی دستشه میذاره زمین سجده میکنه. شما میگی حتما یه دستور دینیه دیگه، همه با هم یه کاری میکنن. حالا اینو ببینید تو علما، همه علمای یک دین این کارو میکنن، تقریبا حدس میزنه آدم که این یک دستور دینی است. حدس به معنای تو فارسی ما، حدس به معنای احتماله، اما در اصطلاح منطقیش حدس نه قطعی، حدس قطعی زدن. یکی از اولیات، یکی از بدیهیات حدسیاته. حدس میزنید به این که این حتما دارای یک پایه و اساسی است. اجماع هم اینجوری است. شما وقتی یک طیف وسیعی از فقها رو میبینید که یه حرفی زدن، حدس میزنید حتما قول امام صادق بوده، ولی اینجوری است که همه با همین حرف رو زده باشن. خب ببینید، پس مرحوم آقای خویی گفت این اجماعات همه مدرکی است و حداقل اینه که بگیم محتمل المدرکی است.
اگر اجماع قدما
باشه علا رجوع به قدما هست. مرحوم آقای بروجردی بنابر اون که شاگردان ایشون گفتن، ایشون میگه که آقا مسائل فقه دو دست است. اینو دقت کنید. همین گفتم محتمل المدرکیه بوده میشه. آقای خویی گفته قطعی المدرکیه است، گفتن نه محتمل المدرکیه است، ولی محتمل المدرکیه بودن هم کافی است. مرحوم آقای بروجردی میگه آقا مسائل فقه دو دست است. یک دسته از مسائل فقه اون مسائلی هست این عبارات معصومی هست. مثلا در روایت نوشته سمن العذرت صحب، این همینو در کتاب های فقه ها نوشتن. فقه های ما مقید بودن به اینکه الفاظ عبارات رو، الفاظ و عبارات معصومین رو حفظ کنن. در تقریری که از کتاب دوام الاسلام داشتیم، در فقه الرضوی داشتیم، دیدیم فقه الرضوی عیناً کتاب بسیار شبیه رساله علی ابن ابراهیم بود، رساله علی ابن بابوی. علی ابن بابوی که یکی گفته بود علی ابن موساس اسمش، بعدن شده علی ابن موسر رضا، بعد شده فقه الرضوی. این علی ابن بابوی یه رساله داره به پسرش، اینم کتاب فقه الرضاست، با یه تفاوتی چیزه اونجاست اینجا نیست. یعنی معلومه وقتی میخواسته پدر صدوق به صدوق نامه بنویسه که احکام رو براش بیان کنه، نیمده اون احکام رو به زبان دیگری بنویسه، این عبارات معصومی نمیشه. اما نوع دوم مسائل فقه، اون مسائلی هم که بهشون میشه گفت مسائل متلقات یا عمومات استیادی، یعنی فقها ها اومدن دیدن حضرت صادق یه بار گفته سرجین نجسه، امام باقر گفته خمر نجسه، امام سجاد گفته بول نجسه، امام کاظم گفته عذره چیه. اینا رو اومدن خودشون بررسی کردن، گفتن خب امام صادق گفت خمر نجسون و حرامون بیخو، امام کاظم گفت بول نجسون و حرامون بیخو، امام سجاد گفت چیچی نجسون و حرامون بیخو. اومدن گفتن پس معلوم میشه نجس حرام بیش. اومده عنوان بندی کرده گفته نجس العین حرام بیش. لفظ نجس العین رو به عنوان یک عام امام به کار نبرده، این عنوان در کلمات معصومی نیست، این عنوان عام هست اما عامیست که استیاد شده، سید شده، آمیست که یک فقیه از دل عناوینی که ائمه گفتند اون آم رو به دست آورد. نه نه، حالا هنوز به اجماع نرسید، صبر کن. پس ما یک آم استیادی داریم که اینها رو فقها ها درست کردن، شکر الله مسائل، یک سری عناوینی داریم که این عناوین معیناً در فقه وارد شده. خب مرحوم آقای بروجردی میگه این عناوینی که در فقه وارد شده، یعنی این عناوین دست اولی که اومده، این عناوین اگر اجماع درش اقامه شد، بلکه اگه شهرت هم اقامه شد به درد میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه این عناوین اصلا روایت هم، اینا خودش روایته، درست سند نداره ولی روایته، میشه روایت مرسل با اجماع و شهرت منجبر میشه، جبران میشه. اما اونایی که فقها ها استیاد کردن، اینا کار فقها هاش حجیتی نداره، اجماع هم درش به درد نمیخوره. این ماحصل فرمایش آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی اون وقت میگه نگاه بکنید یک دسته از کتاب های فقهی این گونه است. مثل چه کتاب هایی؟ مثل کتاب نهایی شیخ طوسی. این کتاب ها اساسا خودشون هم مدعی هم میگن ما عنوانهایی که قرار میدیم همه رو ائمه گفتن، ما اصلا نگفتیم که ان نقل فتوا این متن حدیثه. اما کتاب های نوع دوم مثل مقشوط و کتاب های مفصل فقهی اینا اصول متلقات هست، اینا عمومات استیادی هست، عبارات آسان روزیادی به درد میخوره چون جاهای مختلف فقه میاد. ببینید یه ذره مفصل از همه تو میکنه، لیکن معزالت کله یشکل رفع الید ان دعاو الاجماع ان فل مبسوط و تذکره و منتها و غیر ذلک. چرا؟ و ان ظاهر عبارات هم فل کتب المعده لنقل خصوص المسائل المعصورت عن العلمه. این کتاب ها چی هست؟ نهایه، مقنعه مفید، قنیه. نمیتونیم ما رفعیت کنیم به سهولت، به مجرد احتمال مذکور. و کان الاستاد آیت الله بروجردی یقسم مسائل فقه رو به دو دسته، مسائل اصلیه که تلقاها اصحاب یدن به یدن من العلمه، اینا مسائل اصلیست که از این عبارات علمه است و کانو یحتمون فیها به حفظ تعبیراتی که واصله از اونا هست احتمال داشتن. در این سری مسائل تفریعی مستنبته داریم، استنبت ها فقها من کلیات تلک المسائل، اینا به اعمال نظر و اجتهاده. قسم اول به منزله متون روایات محصور است و لعلها کانت مذکوره فی کتب الحدیث عیزن. ببینید این عبارت هم در کتب فقیس هم در کتب حدیثی ولیکن لم یصل الینا، شاید بوده به ما نرسید بعضا البته. فتکون و شهرتو فی هذه المسائل ایزن حجت ازدن عن الاجماع. این اصلا خودش مبنه دیگه، اجماع در اینجا و شهرت در اینجا نمیخوان نقش حجیت مستقل بازی کنن، میخوان چکار بکنن؟ اینا میخوان جابر ضعف سند شن، چون یک روایتیست روایت دیگه، این روایت سند نداره، مرسل شهرت میاد جابر ضعف سند میشه. این میگن از علا فرض ضعف اسانیده ها تکون شهره جابر از الله. دیگه اجماع در اینجا، شهرت در اینجا نمیخوان حجت مستقل باشن که بگید آقا اجماع حجت نیست، شهرت حجت نیست، نه، اینجا میخوان چی بشن؟ میخوان جابر ضعف سند شن. اما به قسم ثانی منها لا یفیدی ها اجماع فزن شهرم، چرا؟ لحصول ها به اعمال نظر اشخاص و اجتهاده هم زحمتی کشیدن، حجیت در من نداره هم بشه. فوزان ها وزان مسائل عقلیه است که درش نباید ادعای اجماع کرد. آقای ادعا میکنه من از مجموع 20 روایت که میبینم این عام رو استیاد میکنم، این امر رو چه کار میکنن؟ اجتهاد میکنن. اما امام که نظر بوده این امر رو، ائمه که این لفظ رو به کار نبردن که ما نوکرش باشیم. این امر مال برام شیخ طوسیست، خوبه، زحمت هم کشیده، به عنوان یک فرد، به عنوان حجیت نمیشه بهش نگاه کرد. خب شیخ طوسی این عبارت مبسوط رو تا حالا چندین بار خوندی. ابتدای کتاب المبسوط مرحوم شیخ مقدمه اولش همچنی درد دل جانانه ای هم داره، میگه من وقتی کتاب نهایه رو نوشتم این متون ائمه رو بردم، ولی بعد دیدم اهل سنت دارای فقه تفریعی هم فرعش کردن، منظمش کردن، نظم و نسق بشتادن، عناوین براش قرار دادن، رفتم در کتاب مبسوط فقه چی بنویسم؟ فقه تفریعی بنویسم. اما امان از دست این اخباری های روزگار ما، معلوم حسابی به شیخ طوسی تاختن، چون حسابی میناله اونجا عبارت شیخ آوردی میشن بار تاله اینجا خوندی که ایشون اونجا میگه که آقا اینها منو حسابی اومدن به من چیز گفتن، گفتن چرا فقه داری این کارو میکنی. لذا میفرماید و شیخ طوسی علامه نستعلیتی اول مبسوط عمل کتاب نهایه را لذکر خصوص مسائل اصلیه محصوره، این عبارت رو، و کتاب مذکور رو لذکر جمعی المسائل. حالا اصلیتا خاند او فرعیه، مسائل اصلی رو آورده بعد فرعتر هم کرده، لذا فراج اول مقصود تقف حالا تفصیل ذالک رجوع بکنی میفهم. و مثل نهایت نهایه است در ذالک مقنعی مفید، مراسم سلار مقنع و هدایه صدوق کافی از صلاح علوی و محذب ابن براج، اینا این حدیث هست. و علاهازا فتعرض النهای و المقنعه لعنوان نجاست المقام، و اینی که اومدن یک مانع مستقل قرار دادند، این امر یجب الاحتمام به، چون یعنی چنده چی این عنوان رو عنوان مستقل قرار داد؟ امام علیه السلام. این دیگه قول مرحوم طوسی نیست، یجب الاحتمام به و توجیه نه توجیه نه توجهش بکنی نه توجیهش بکنی. و تبع و مافی زاله محقق و علامه و غیر ما شما من را توی بعضی کلمات. خب نه همه عدهشون، اگر به این نتیجه برسیم که اونها آمدن یه اجتهادی کردن که این اجتهاد هم مربوط به یکیشونه نه همشون، یکیشون اومده اجتهاد کرده، دوتشون اومدن اجتهاد کردن، نه این ممکن اشتباه کرده باشه. اما من بحثم اونجا بود که همه قدمایی که دور و بر ائمه هستند اینه، بازم نمیخوام بگیم حجیت 100% داره، اگه حجت دیگتون ناقصه یا کامل نیست این فهمتون اطمینان آور بشه. بحثمون این هم بحث ما نیست، بحث امام، امام در انبار الهدایه نگاه بکنید، زیر بحث شهرت، شهرت فتوایی، این بحث امام اونجا داره. خب ببینید عبارت مرحوم آقای بروجردی در حقیقت دو مدعا رو در خودش داشت. یک این که اساسا میگفت بیع اعیان نجس حرامون، این روایته. چرا؟ چون تو کتابای نوع اول اومده. مدعای دوم این که اجماع بر حرمت بیع اعیان نجس داریم. پس دو مدعا است، این قاطی نباید. یک بیع اعیان نجسه حرامون، دو اجماع داریم بر حرمت بیع اعیان نجسه. این دوتا با توجه به مبانی مختلف، مبنای مرحوم آقای خویی، مبنای مرحوم آقای بروجردی، کدومشون چگونه تأثیر میکنه و بعد نقدی که امام نسبت به این ادعای مرحوم آقای بروجردی داره، چون ادعای آقای بروجردی ادعای سنگین است، اینو فردا انشاءالله بررسی کنیم.